بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم فلسفه وجود. بخش دوم فلسفه وجود. صفحه 35. بسم الله الموجود. 1. چرا چیزی هست به جای اینکه اصلا نباشد؟ 2. چیزها هستند اولا برای اینکه موجودی به نام انسان هست، زیرا اگر انسان نمی بود هیچ چیزی هم نمی بود، و اگر هم می بود اصلا مهم نبود که اصلا باشد یا نباشد، و اگر هم جهان منهای انسان باشد اصلا معلوم نیست که چگونه هست، یعنی جهان از چشم خودش و برای خودش چیست و آیا اصلا هست یا نیست. 3. پس این امر درست است که جهان و هر آنچه که در آن هست در تسخیر وجود انسان است، یعنی در تسخیر حواس و هوش و ادراک بشر است و اصلا برای بشر خلق شده است، و اگر قرار نبود که بشری خلق شود جهان هم خلق نمی شد. قرآن. 4. پس همه چیزها انسانی هستند و جهان دارای ذاتی انسانی است، و چون انسان آخرین و کاملترین موجود عالم است پس انسان هم تماماً جهانی است، یعنی انسان جهان اصغر است و جهان هم انسان اکبر است. علی علیه السلام. 5. انسان جهان کامل است و کمال جهان است. 6. جهان هستی عبارت است از مجموعه ای از موجودات کلان، گیاهان، جانوران، سنگها، خاکها، هواها، کرات و موجودات نامرئی و غیبی. 7. اگر هر کدام از موجودات جهان نباشند انسان هم نخواهد بود و اصلا نمی توانست باشد، زیرا موجودات همه یک زنجیره متصل به هم و علت و معلول یکدیگرند و متعاقب هم دیگرند، که انسان هم آخرین حلقه از این موجودات است. 8. پس وجود انسان با همه موجودات جهان هستی اتصال دارد ظاهراً و باطناً، به لحاظ تاریخی و تکامل و به لحاظ ادامه بقا و استمرار حیات. 9. پس انسان با کل جهان در وحدت است و کل جهان با انسان در وحدت است، و انسان حلقه وحدت کل جهان هستی است، هم به لحاظ وجودی و هم منطقی و ادراکی. 10. اگر هوا نباشد انسان نمیتواند باشد. اگر حیوانات نباشند انسان نمیتواند باشد. اگر گیاهان نباشند انسان نمیتواند باشد. اگر زمین نباشد انسان نمیتواند باشد. اگر ستارگان نباشند انسان نمیتواند باشد. بود انسان با بود تک تک موجودات عالم در ارتباط متقابل است، همانطور که اگر انسان نباشد هیچ چیزی وجود ندارد، هم به لحاظ وجودی و هم به لحاظ ادراکی و حسی. 11. پس هر چیزی با کل جهان هستی در ارتباط و اتحاد است. 12. اگر فقط یکی از موجودات به کلی نابود شود، کل جهان هستی در خلأ نابودی آن چیز فرو می ریزد و نابود می شود. این نیز معنای دیگری از وحدت عالم وجود و موجودات است. این وحدت وجودی است، یعنی همه چیزها یا با هم هستند و یا با هم نیستند. 13. و انسان تنها موجودی است که بر بود و نبود آگاهی دارد، زیرا جهان برای انسان خلق شده است و بود و نبود جهان در وجود انسان رقم می‌خورد. 14. یعنی انسان جانشین خدا در کائنات است و هر که بر خود و جهان آگاهی بیشتر و برتری داشته باشد در این مقام ارجح‌تر و کامل‌تر است. 15. ولی انسان خلق شده است تا خداوند خالق خود را بشناسد و با او ارتباط برقرار کند و اگر به این حق و وظیفه تن در ندهد و این رسالت را به انجام نرساند حق وجودی خود را ادا نکرده است. یعنی انسان نیست و بلکه اصلا نیست. هر که خود را شناخت خدا را شناخت و هر که خود را نشناخت نابود است. علی علیه السلام 16. کمترین حرکتی به واسطه شیئی به کل جهان هستی انتقال می‌یابد. 17. وجود انسان معلول و مخلوق لحظه به لحظه کل جهان هستی و تحرکات ظاهری و باطنی آن است. 18. کل جهان هستی تحت تأثیر هر حرکت درونی و برونی انسان قرار دارد و در هر آن مخلوق ادراک انسان است. 19. پس جهان هستی بدان گونه که بشر دریافت می کند بدون شک مخلوق بشر است. 20. ولی هر بشری لزوماً در مقام این خلاقیت نیست، بلکه عمدتاً فقط مصرف کننده تولیدات عارفان بزرگ در طول تاریخ هستند. خلفای خدا در جهان. 21. جهان هستی پیش روی بشر محصول و مخلوق تدریجی میلیاردها انسان در طول تاریخ تا به امروز است که در رأس این انسانها همانا انبیا و اولیا و عرفا قرار دارند. آنها به راستی در مقام خالقیت قرار دارند و جانشین خدا در عالم عرض هستند و این خلقت جدید است. خلقت تشریحی و تدریجی و تاریخی. 22. جهان در چشم پرندگان متفاوت از درندگان است و این دو نوع متفاوت از جهانی است که در چشم بشر درک می شود. و جهان افراد و گروه های بشری هم از یکدیگر متفاوت است و جهان در چشم انسانی که خداوند خالق را می شناسد به کلی دیگر است. او در جهان خداوند را درک می کند در مراتب و درجات و جهان هستی از چشم انسان کامل است که کمال می یابد و دوچار خلقت جدید است. 23. هر موجودی نشانه است از خداوند که وجود است. هر موجودی شیوه ای از موجودیت و وجود داشتن است و ابراز وجود در قبال سایر موجودات. پس جهان هستی در صورت ظاهرش تماماً جهانی برای دیگران است. جهان ایثار. این ایثار اساس وجود است. وجود تماماً ایثار است. 24. موجودات دارای جاذبه و قدرت متفاوتی از حضور و در سلسله مراتب وجودند. 25. هر موجودی به میزانی که معرف خداوند خالق است، دارای جاذبه حضور و ظهور بر سایر موجودات است و سایر موجودات متوجه و متحسن بر وجود او هستند و مسخر و مرید اراده اویند. 26. خداوند مظهر بوده نبوده است و هر که این معنا را بیشتر تدائی و الغا نماید و اشاعه دهد و خود ظرف تعین این معنا باشد دارای قدرت و جاذبه وجودی بیشتری است. امامان هدایت بشری دارای چنین جاذبه و معنایی هستند، یعنی قلمرو به عرفات خداوند هستند. 27. بود نبود عالی ترین معنای وجود است و قلم رو به ذات و وجود مطلق است که از طریق تزکیه و تطهیر نفس از تعینات و مادیات و تعلقات بیرونی حاصل می آید. 28. به میزانی که وجود میل به عدم می یابد موجودیت جاودانه و یگانه و بی همتا متجلی می گردد. 29. فناجویی موجب ظهور وجود می شود. 30. وجود ازلی ابدی همان نور مطلق است که از انسان فناپرست برمی تابد و هیکل نوری حاصل این سلوک است، مثل هیکل مبارک محمد مصطفی که بی سایه بود. وجود نوری حاصل کمال ایثار از موجودیت مادی است و این همان مقام امامت انسان است که کل جهان هستی متمرکز و متوجه و متحسن در وجود اوست. بخش سوم، ارادت. بسم الله المرید. یک، خداوند مرید است، وجود مطلق که مرید عدم است. خلقت جهان حاصل مریدی خداست. دو، مقام امامت و مراد و پیر تماما مسئول تلاش برای مرید بودن است. سه، مرید حقیقی همان مراد است. چهار، آموزگار معنوی به میزانی که در حال آموزاندن خودش می آموزد می تواند بیاموزاند. پنج، تربیت کردن تربیت شدن است. شش، تعلیم دادن عشق به تعلیم یافتن است. هفت، مرید یعنی مرید حقیقت وجود مراد و نه مرید حقیقت خیشتن. هشت، کسی که نتواند در اراده و حتی حافظه مرید دخل و تصرف نماید در مقام مراد آن مرید نیست. نو، مراد و پیر و امام تو کسی است که آرمان و نهایت و ابدیت تو باشد، پس در رابطه با او در همانی که هستی باید احساس رضایت کامل داشته باشی. ده، مراد تو کسی نیست که آرزوهایت را برآورده سازد، بلکه آرزوهایت را از تو بستاند و تو را بی آرزو سازد. یازده، مراد تو کسی است که با او بودنت تمام بودنت باشد و بی او بودنت نابودنت. دوازده، مراد تو بود و نبود توست و او خود ورای بود و نبود است. سیزده، مراد تو مرید کمال توست و تو مرید جمال او. چهارده، اگر در مراد خود در انتظار دیدار با خداوند خالق نیستی، مرید نیستی، بگذار و برو. پانزده، اگر دل داده ای به کسی که هیچ خیر دنیوی در او سراغ نداری، همو پیر و مراد توست. شانزده، از پیر خیش طلب دنیا مکن تا بی نیاز شوی. هفده، آن که از پیر طلب دنیا کند و حاجتش برآورده گردد، هرگز مرید نشود و بلکه عدو گردد. هجده، پیر تو صراط المستقیم هدایت تو به سوی پروردگار است. نوزده، پیر تو جامع همه نعمات خدا به سوی توست. بیست، از پیر خود ترحم مخواه بلکه تعنم بخواه. بیست و یک، خدمت پیر کن تا صاحب اراده حق شوی. بیست و دو، پیر سجدگاه توست، مسجد توست، بر درگاه وجودش ساجد باش تا دچار وسوسه ابلیس نشوی. بیست و سه، دنیای پیر آخرت توست، پس خدمت دنیایش کن تا آخرت خود را آباد کنی. بیست و چهار، قبلگاه مرید بدن پیر است، زیرا بدن پیر خانه خدای مرید است. بیست و پنج، پیر وارث آدم ابوالبشر است و مسجود ملائک و حامل اسماء الله و علم باطن و راز خلایق است، پس در جناح ابلیس مباش. بیست و شش، هرگز از استاد، پیر، مراد، امام و پیامبر تقلید مکن که روش ابلیس و گمراهی است. بیست و هفت، تقلید اطاعت نیست، بلکه از ادابت و بخل و جاه طلبی و هوس بازی است. بیست و هشت، خود قرآن امر به تقلید و نسخه برداری از قرآن نمی کند، بلکه امر تفکر در آیات و اطاعت از رسولان و امامان و اولیای زنده می کند. اگر هم تقلید درست باشد، بهتر است که از قرآن تقلید کنیم نه از کتاب دیگری، در حالی که مقلدان از قرآن در همان صدر اسلام شقی ترین دشمنان ادارت بودند و با حربه کتاب با علی علیه السلام جنگیدند. 29. از همان صدر اسلام دو مکتب رخ نمود، تقلید و ارادت. تقلید همان اساس اهل سنت است که کورکورانه از آداب و اطوار و اقوال رسول تقلید و کپی برداری می کنند که شخص عمر اسوه بارزی از این مکتب است که در همان حیات پیامبر بلا وقفه با پیامبر در هر امری مجادله و مشاجره داشت و نهایتاً به عداوت با ایشان رسید و یکی از اعضای باندی گردید که قصد ترور پیامبر را داشت. و اما علی علیه السلام در رأس مکتبی قرار دارد که اطاعت مریدان از پیامبر را بنا نهادند که موسوم به تشیع است. تشیع به معنای پیروی از امام است، نه تقلید از امام از راه دور و از راه تاریخ و روایات و احادیث. سی پیروی و کپی برداری از رساله های عملیه در جهان تشیع در صورتی می تواند درست باشد که فرد پیرو در ارتباطی تنگاتنگ و قلبی و عارفانه با مرجع خود باشد و آن مرجع را همچون امام تبعیت کند. به همین دلیل رساله های عملیه مراجع با مرگشان بلا استفاده می شود و پیروی از یک مرجع مرده باطل است. پس اساس کار موجودیت یک انسان متقی به مثابه امام است، همانطور که در قرآن دعایی به مؤمنان تلقین شد که اراده به امامت را در بر دارد. پروردگارا ما را از امامان متقین قرار ده. پس علاوه بر 12 امام هم امامانی زنده و حی و حاضر در طول تاریخ و در هر اجتماعی وجود دارند که امامان هدایت هستند و ارتباط مؤمنانه و عارفانه با آنها اساس تشیع حقیقی است. در غیر این صورت پیروی از رساله های عملیه صورت دیگری از مکتب تقلید اهل سنت است و ربطی به تشیع و امامت ندارد. امام انسانی به وجود رسیده و هستیمند است و اطاعت از او راه رسیدن به وجود است و ما بقیه راه ها وادی قحطی وجود یعنی دوزخ است. بخش چهارم عدالت. بسم الله الخیر العارفین. 1. خداوند جهان هستی را بر عدل بنا فرمود. قرآن. یعنی بودن همان عادل بودن است. عادل بودن همان خود بودن و در خود بودن و با خود بودن و متکی به خود بودن و کامل بودن در خود و با خود است و این همان صمیمیت وجود است که برخواسته از احدیت وجود می باشد، زیرا هر چیزی بدان دلیل هست که چیزی احد و واحد و یگانه و مستقل است و بی نیاز از غیر. پس موجودات عالم مظهر احدیت و صمدیت ذات پروردگارند. 2. همه موجودات عالم بر عدل استوارند الا انسان، زیرا بی خود است و این همان ظلم و ظلمت است. 3. ظلمت همان بی خودی بشر است که در دو جلبه ظالمیت و مظلومیت بروز می کند. کسی که از خود بی خود شده مظلوم است و آن که بر جای او نشسته و وجودش را تسخیر نموده ظالم است و در این حال هر کسی به نوبه خود در آن واحد هم ظالم است و هم مظلوم. ظالم است نسبت به زیر دستانش و مظلوم است نسبت به زبر دستانش، زیرا هر که از خود بی خود شود برای نجات خود از بی خانمانی و بی وجودی مجبور است که وجود دیگری را تسخیر کند. 4. بدین گونه است که مسئله عدل امری مربوط به روابط انسان هاست، بدین معنا که هر کسی به طرف مقابل خود امکان بودن و خود بودن بدهد و او را در آنچه که هست تهدید و تخدیر نکند. 5. نخستین بنیاد عدل یا ظلم در رابطه زناشویی پدید می آید. تلاش مرد جهت مردوار کردن زن و تلاش مقابل زن جهت زن باره کردن مرد. این اساس ظلم در روابط بشری است، زیرا رابطه زناشویی و خانواده هسته مرکزی جامعه و مدنیت است. 6. مسئله زنده به گور کردن دختران فقط امری مربوط به جاهلیت عرب نبوده و بلکه به صور گوناگون در همه اقوام بشری حاکم بوده و هست. امروزه شعار برابر سازی زن و مرد ادامه تکاملی و بسیار مکارانه و پیچیده همان ظلم کهن است. ارجحیت فرزند پسر بر دختر همچنان در میان بشر رایج است و نگاه غارتبار والدین به فرزند دختر است که مولد فلسفه برابری زن و مرد شده است و زن مدرن را مبدل به یک زنده به گور متحرک ساخته است، یعنی او را مردبار نموده و زنانیت او را در درونش مدفون کرده است. زن مدرن یک زن زنده به گور است و این اشد ظلمی است که بین زن و مرد حاکم است که زن را به سوی مردباری و مرد را به سوی زن صفتی کشانیده و مبلد همجنسگرایی و انقراض نسل بشر می باشد. این کانون اصلی ظلم بشر به خیشتن است. 7. عدل و ظلم دوم مربوط به رابطه والدین با فرزندان است. اکثر والدین فرزندان خود را ظرف تخلیه ی آرزوهای ناکام و قلمرو به تحقق آرمانهای خود قرار می دهند و به دینگونه وجودشان را به ناحق تسخیر می کنند و مورد تجاوز قرار می دهند و به مصرف می رسانند. این موج دوم ظلم در روابط بشر است که ادامه ظلم زناشویی می باشد. این دو ظلم اساس همه مظالم بشری در جامعه است که نهایتاً در حکومت‌ها به اوج می‌رسد و از بالا به کل جامعه القا می‌شود. 8. رگ و ریشه ظلم در خانواده هاست، یعنی بنیاد هر ظلمی در نژاد و نژاد پرستی است که لباس عشق بر تن نموده و دعوی عشق می‌کند و با این عنوان به خود اجازه هر تجاوزی را می دهد. 9. به زبان ساده، ظلم همان آدم خاری است که به واسطه ایثار این امکان پدید می آید. من ایثار کرده ام و برایت زحمت کشیده و هزینه کرده ام تا مال من باشی. 10. احساس ایثار منشأ هر ظلم و آدم خاری است. ایثار ابلیسی ترین ترفندی است که به انسان اجازه تملک دیگران را می دهد تا با او هر چه می خواهد بکند. ایثار مرد نسبت به زن برای تملک روح زن و ایثار زن نسبت به فرزندان برای تملک روح آنان. 11. ایثار بزرگترین نمایش ابلیس برای نابود کردن روح خدا در انسان است، نمایشی که در قاموس بشری عشق نامیده می شود، عشق تصرفی و آدم خوار. 12. و عجبا از مکر خداوند درباره اشد مکر بشر در روح خاری که کسی که با عنوان عشق و نمایش ایثار قصد تملک کسی را می کند به ناگاه خودش را در تملک او می یابد و از اینجا کینه و عداوت و انتقام آغاز می شود و عشق ابلیسی رسوا می گردد. 13. این عشق بزرگترین خصم مکار و شیطانی بر علیه عدالت وجودی انسان است که اجازه نمی دهد انسان بر جایگاه خداوند تکیه زند و خلیفه خدا باشد. 14. در حقیقت ابلیس به تقلید کافرانه و خصمانه از عشق و ایثار خدا به انسان دست به ابداع این عشق رذیلانه و ظالمانه و ضد انسانی زده است و در قبال عشق ناب و عادلانه خداوند این عشق آدم خارانه را پدید آورده است. 15. عشق و ایثار فقط از خداست که در خلقت انسان محقق شده است و ابلیس دشمن این عشق است، زیرا انسان مظهر عشق و ایثار خدا در جهان است، زیرا خداوند وجود خود را به انسان بخشیده و از میان رفته است و در ذات انسان مریدی انسان می کند بی هیچ توقعی الا توقع پذیرش این وجود و و هر که این عشق و وجود را نپذیرد و به نبرد آن برخیزد به دوزخ و شقاوت و قحطی وجود مبتلا می شود و در آنجا شعار یا عشق سر می دهد. 16. دوزخ قلمرو به منکران عشق خدا و کافران وجود است. ولذا عرصه تجربه و درک انواع و درجات نابودی است. دوزخ قلمرو به دشمنان عدالت است، یعنی ظالمان، یعنی آنان که نه وجود خود را می‌خواهند و نه به دیگران امکان وجود می‌دهند و از قحطی وجود به قصب وجود دیگران می‌پردازند. ظلم همان وجود دزدی است. 17. عادل کسی است که خودش را به عنوان هر آنچه که هست بپذیرد بی هیچ اضافه و کم، و در آنچه که هست آنچه که باید باشد را کشف کند، یعنی در واقعیت هستی خودش بایستی را ببیند، یعنی در خود خدا را ببیند، و این جز از طریق معرفت نفس حاصل نمی آید. پس عدلی جز از طریق عرفان ممکن نیست. عدل محصول درجه یک عرفان است و در این عرفان هم جز عشق خداوند درک نمی شود. 18. پس عادل کسی است که حقیقت خود را در واقعیت نقد و جاری بیابد در اکنونیت حیات و هستی خیشتن. پس عدالت همان رهایی و پاک شدن از هرچه آرزوست و خواستن. 19. پس عدالت چیزی جز خدا جویی در خیشتن نیست، و بدین گونه کسی دارای هیچ کمبود و نقصان و حقارت و قحطی وجود نیست و بلکه راضی و عاشق به آنچه که هست می شود. پس عشق حاصل عدل است که اصلش همان عشق خیشتن است به عنوان ایثار خداوند به آدمی که آدم شده است. 20. ایثار آدمی چیزی جز گذشتن از آدم و نقصان و بی ارادگی و بی وجودی خیشتن نیست. آن هم به چه قیمت کلانی؟ من آدم خود را به تو می بخشم، تو وجودت را به من بده. این است داستان عشقی که نمی تواند به جنون و جنایت ختم نشود. همسر خوری، بچه خوری، مردم خوری، خلق خوری و جهان خوری. 21. باید درک و اعتراف نمود که آدم‌ها عاشق یکدیگر نیستند، بلکه محتاج و دریوزه و مبتلای یکدیگرند، و نام این بستگی را عشق می‌نهند تا واقعیت رابطه را پنهان دارند از فرط تکبر و غرور. فقط آن که عاشق بر خداوند است می‌تواند دیگران را هم دوست بدارد و یا لااقل دشمن ندارد و بخیل نباشد. این اساس عدالت است که ریشه در معرفت نفس دارد. 22. آن که خود را می شناسد عادل می شود. زیرا کسی که خود را نشناسد چگونه خدا را می شناسد که خلافت او را در خود بپذیرد؟ و چگونه مردم را می شناسد که حقوق آنان را ادا کند و به آنها تجاوز نکند و نسبت ناروا نزند و عدالت را رعایت کند؟ با آنها را همان گونه که هستند تصدیق نماید. 23. تصدیق دیگران همانا تصدیق مقام وحدانی و صمدانی و بیتایی دیگران است به عنوان خلفای ذات خدا در عالم عرض. 24. انسان تا خداوند را در مردم نبیند و تصدیق نکند با آنها عادل نخواهد بود، زیرا آدمی تا خدا را نشناسد و عاشق بر او نشود با مخلوقاتش عادل نمی شود. مخلوقاتش به عنوان نشانه های او در عالم وجود. 25. عدالت حاصل شناخت خداوند در مخلوقاتش و عشق اوست. 26. آدمی تا مردم را به واسطه عشق به مخلوقات خدا دوست نداشته باشد حقشان را تصدیق نمی کند و با آنان عادل نمی شود. 27. دوست داشتن دیگران به همان گونه که هستند برای خودشان و نه منافع خود، این است عدالت. 28. نگاه ابزاری به دیگران منشأ ظلم است و اینکه ابزاری در خدمت دیگران باشی ظلمی دیگر است. 29. و اما همواره کسی باید که تو را بر جای خودت بنشاند و او پیر یا امام توست که خود مقیم در خیشتن است و مظهر عدل. 30. منشأ ظلم بشری بیقراریش در خیشتن است، یعنی هر کسی خود علت ظلمی است که بر او می رود. ظلم نمی کنید الا به خودتان. قرآن. 31. از خود بیگانگی به سر ظلم است. آن که مقیم در خیشتن نباشد وجودش در معرض سرقت است و این است ظلم، زیرا کسی که خود نیست در دیگران و اشیای محیط خود گم و گور است، یعنی در ظلمت و تاریکی قرار دارد و بی خانمان است. آن که تن خود را لایق خود نمی داند به سوی ستمبری و ستمگری می رود. پس ظلم حاصل کبر و انکار انسان نسبت به خیشتن و نیازهای خیش است، زیرا می خواهد نیازهایش را در دیگران و به واسطه غیر ارضا نماید و این اساس ظالمیت و مظلومیت است. پس حرکت به سوی خود و خودکفایی اساس عدالت است. بخش پنجم، درباره طبیعت و اشیا. 1. محیط زندگی ما در خانه یا محل اشتغال و کوچه و بازار مملو از اشیایی است که ما در میانه آنها شناوریم و غرق در جاذبه مادی و متافیزیکی این اشیا هستیم و این جاذبه بخشی همان جاذبه اجرام است که البته در قبال جاذبه کلی زمین و خورشید و ماه و سایر کرات بر زندگی من بسیار ناچیزند، ولی جاذبه دیگر مربوط به ماهیت اشیا است که تن و روان و سرنوشت ما را سازمان می دهند و اثری جادویی بر روح ما دارند که از درک آن عاجزیم. 2. زمینی که زیر پای ماست و بر روی آن می خوابیم و همه اعمال خود را سامان می دهیم، بر روی آن کشاورزی می کنیم و رزق خود را فراهم می سازیم، بر روی آن بازی می کنیم، عشق ورزی می کنیم، می جنگیم و عاقبت می میریم و در آن دفن می شویم. این اساسی ترین شیء محیط زیست ماست. 3. خانه ای که در آن به سر می بریم شیء مهم دیگری است، با سقف و درها و دیوارهایش و پنجرهایش. 4. فرش زیر پای ما، مبلمان خانه ما، میز و صندلی ها، تابلوهایی که بر دیوار نصب کرده ایم، متکا و لحاف و تخت خوابی که بر آن می خوابیم، کاسه و ظروف و اشیاء زینتی در گوشه و کنار اتاق ها، آشپزخانه یا کابینت ها، سماور، یخچال، اجاق گاز، میز ناهارخوری، اتاق پذیرایی، اتاق خواب، دستشویی و حمام، رادیو و تلویزیون و کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی، جملگی تشکیل دهنده حالات و افکار و اعمال و ارضا کننده غرایز ما هستند و حتی حضور منفعل این اشیا هم به خودی خود بر ما تأثیر می نهند. گویی خانه ما تجسم باطن و روان ماست. هر کسی شبیه خانه خود و دکوراسیون منزل خیش است. 5. ما در مرکز و قلب دکوراسیون خانه و محیط کار خود قرار داریم، هم به لحاظ فیزیکی و هم روانی. کل اشیاء محیط زیست ما بر مدار وجود ما در چرخش هستند و ما نیز بر مدار جاذبه هر شیئی در گردشی. 6. در محیط زندگی ما چند شیء وجود دارد که به مانند قبلگاه خانه هستند، مثل تلویزیون که همه اعضای خانه روی به آن می نشینند و اصلاً سایر وسایل خانه بر مدار آن شکل گرفته و به مثابه مغز خانه ماست که ما بقیه اشیا بر محور آن دکور شدند. 7. قبله و مغز دیگر خانه ما آشپزخانه است که در مرکز آن یخچال قرار دارد. 8. توالت و اتاق خواب و حمام نیز هر یک مرکزیت خاص خود را دارند. 9. هر شی و مکانی در خانه به مانند بت و قبله‌ای پرستش می شود و اعضا و حواس و غرایزی از ما را به پرستش وامی دارند. خانه ما یک بتخانه واقعی و تمام عیار است. 10. با حذف هر کدام از این اشیا گویی چیزی از درون ما و جاذبه و فشاری بر تن ما حذف می شود. تصور این که ما بدون این اشیا چگونه خواهیم بود تقریبا ناممکن است. 11. ما در اشیای محیط زیست خود تجزیه و تحلیل شده ایم و آنها هم در ما شناورند. چیزی از آنها در ماست و چیزی از روح ما در آنهاست. هر شیئی دارای ماهیت صاحبش می باشد و هر انسانی از ماهیت اشیای محیط زیست خود برخوردار است و چه بسا تماماً از جنس آنهاست و با حذف آنها از وجودش شاید چیزی از حس وجود باقی نماند. 12. سایر اعضای خانواده و محیط کار و جامعه هم به نوبه خود به عنوان اشیایی متحرک و جاندار بر تن و روان ما آثاری مشابه دارند، منتها با عمق و شدتی برتر و ماهیتی دیگر. 13. ما برای به دست آوردن هر یک از این اشیا عمری را به همراه اندیشه و احساس و اعمال و انرژی روحانی خود صرف کرده ایم. خانه و اتومبیلی که داریم، گربه یا پرنده‌ای که در قفس داریم، درختی که در حیاط خانه کاشته‌ایم، همسر و فرزندی که داریم و هر قطعه از چیزهایی که در منزل وجود دارد حاصل بخشی از عمر و روح و موجودیت ماست. 14. هر یک از این چیزها در بردارنده بخشی از حیات و هستی ماست و تماماً انسانی است و متقابلاً همه این چیزها در درون ما حضور دارند و ما را در درون و برون به تسخیر خودشان کشیدند. ما تماماً تسخیر شدیم. 15. این گونه است که همه اشیا صاحب روح و جادوی ویژه‌ای هستند و اراده ما را در خود نهفته دارند. 16. این است بعد از مرگ که تن را وانهادیم با نفس قحطی زده به سراغ تک پاره های خود در اشیای زندگی خود می آییم و خود را در مایملک دنیوی و تعلقات عاطفی جستجو می کنیم. در حیوان خانگی، اشیا، اتومبیل، خانه و مبلمان، و این همان تناسخ است. خداوند برخی از کافران را به صورت حیوانات در می آورد، قرآن، و بلکه به صورت اشیا در می آورد. به همین دلیل میراث فرد متوفا هرچه سریع‌تر باید تقسیم شود و وسایل خصوصیش در منزل نماند تا حیات بعد از مرگش آسان‌تر شود و در قالب ما یملک خود ادامه حیات ندهد و به سوی خدایش بازگردد. 17. اشیای محیط زیست ما بعد از مرگمان به مثابه قطعات تن و جان ما خواهند بود و این است بزرگترین تراژدی حیات انسان در جهان. این حاصل بت‌پرستی مدرن است که مراتب از بت‌پرستی های عصر کهن عمیق تر است. این همان مدرنیسم است، مالی خولیای حیات و هستی انسان در عصر افسون تکنولوژی است. 18. هیچ موجودی همچون انسان در اشیای محیط زیست خود تجزیه و تحلیل نمی شود، چون صاحب روح است و این مالی خولیا محصول غفلت و کفر بشر در باری مقام خلافت اللهی خیش در جهان است. 19. و اما در میان انسانها برخی نیز هستند که از روح خود حراست می کنند و آن را در تن خود نگه می دارند و این همان رعایت حدود الهی و حفظ احکام الهی در حیات دنیا است. اینها مؤمنان مخلص و اولیای الهی و امامان دوران هستند. 20. امامان ناجیان روح انسان در جهانند. معنای نجات آخر الزمان جز این نیست. و این است که بی امام را کافر و گمراه نامند، زیرا روحشان در اشیای محیط زندگی گم و گور و دفن می شود و تن بی روحشان لانه اجنه و شیاطین و بازیچه طاغوت می گردد و به صرف نظام استکبار و تکنولوژیزم می رسد. 21. چون آدمی صاحب روح است می تواند در سایر اشیا حلول کند و در آنان مقیم شود و این است مسئله انسان در جهان. 22. به بیان دیگر این اجنه و شیاطین هستند که از درون اشیا بشر را وسوسه می کنند، زیرا آنها وجود نامرئی دارند و می توانند در کالبد اشیا پنهان شوند و همچون آنها و از مقام وجودی آنها آدمی را به سوی خود بخوانند. این همان وسواس اجنه و شیاطین است که در سوره ناس بیان شده است. 23. و اما وسوسه ای هولناکتر و شدیدتر از وسوسه اجنه و شیاطین همان وسوسه ناس یعنی مردم در مؤمنان است که آنها را به سوی پرستش دنیا می خواند و از امر روح خود یعنی خداوند غافل می کند. ولذا آدمی مستمرن بایستی طبق نص سوره ناس به خدا و رب و امام خود پناه جوید تا روحش غارت نشود. 24. وسوسه ناس در قرآن مترادف با خناس است. خناس همان شیاطین مقیم در وجود مشرکان و کافران هستند، یعنی شیاطین در صورت بشری به قول علی علیه السلام. 25. در سوره فلق نیز سخن از شر مخلوقات است به هنگامی که شکافته می شوند. شکافتن اشیا به زبانی همان تجزیه و تحلیل علمی فنی آنهاست که خیر و شر آنها را آشکار می کند و مردم به شر آنها مبتلا می شوند. پس در واقع عصر تکنولوژی که عصر فلق طبیعت اشیاء است، دوره تناسخ و انهدام انسان به واسطه تکنولوژی و محصولات آن است. این بیان دیگری از القارعه می باشد. این کل فلسفه آخر الزمان است. 27. ما در جهان سراسر افسون و جادو و تناسخ و امپراتوری شیاطین به سر می بریم که همان جهان ظهور دوزخ از بطن تکنولوژی است که به قول قرآن دوزخ آشکار شد. این نیز نشان بزرگی از ظهور آخر الزمان است. 28. کالاهای تکنولوژیکی هر یک به مثابه یک جرثومه دوزخ و حاصل تلسم شیاطین هستند که روح انسان را قبض و تسخیر می کنند. عصر تکنولوژی مدرن عصر جادوی اشیا است و این به مراتب شدیدتر از افسون جادوی جادوگران عصر فرائنه است که با عصای موسی خونسا شدند. 29. دانشمندان عصر جدید هر یک سامری های دوران ما هستند که کوس اناالحق می زنند. همانطور که اصلا دانش فنی از جمله محصولات قوم بنی اسرائیل تحت رهبری مذهب سامری است، همچون علم بانکداری و ربا. 30. فقط کالای صنعتی نیستند که حاصل ویروس های دوزخی و مسخ کننده روح انسان هستند و نظام ایمنی و ایمان روح را نابود می کنند و ایدز روح پدید می آورند، بلکه کالاهای فرهنگی عصر مدرنیزم به مراتب موذی‌تر و شیطانی‌ترند، مثل پدیده دموکراسی و بازار آزاد و نئوصوفی‌های آمریکایی. 31. دموکراسی حماقتی به غایت اعتیادآور است و اعتیادش بسیار شدیدتر از هروئین و کراک است که با یک بار مصرفش دیگر از وسوسه شیطانیش رهایی نداریم و آن را به کار می‌بریم در حالی که لعنتش می‌کنیم، درست مثل خود ابتلایی به شیطان. 32. هر موجودی نشانه و معرفی از وجود و حضور خداوند خالق است که همچون خالقش هست و نیست. براز افسون و ترسم موجودات از همین وضع بود و نبود است، پنهان عیان. این است که جهان هستی در قلمرو به ادراک حسی بشر را جهان برزخ و بینابینی می نامند که حقیقت جاویدش از عوالم بعد از مرگ آشکار می شود. این رازباری اشیا از بابت دیگر هم هست و آنکه هر چیزی نشانی از خداست، ولی شباهتی به او ندارد زیرا او بی همتاست. بوده نبود بیان دیگری از این حقیقت نیز می باشد که انسان باید خداوند را به واسطه مخلوقاتش بشناسد، ولی در طریق تسبیح و تنزیه و تقدیس، یعنی باید صفات را از وجود موجودات بزداید تا به خدا برسد که وجود محض و مطلق و بی صورت و معناست. نور مطلق و یگانه که هیچ شباهتی هم به نور آفتاب و ستارگان ندارد. ولی شیطان حواس و ادراک و دل بشر را می فریبد و به واسطه صفات مسحور و مفتون و مقلوب و مفلوک می کند تا از خدایش به دور و بیگانه باشد. در یک کلمه آدمی فلک زده است به معنای واقعی کلمه، یعنی شیء زده، رنگ زده، صفت زده، ماده زده و فایده پرست و پراگماتیست. شر جهان از راه خیرش بر انسان رسوخ می کند. آدمی باید خیر و شر جهان هر دو را وانهد و از اندیشه و احساس خود بزداید تا از وسوسه و اسارت ابلیس رها شود. و این کار کبیر جز به یاری یک انسان نجات یافته و رستگار ممکن نیست. یک پیر روحانی و موحد و بیرنگ و صفات، انسانی صاحب روح و منزه از دنیا و پاک، تا از اسارت فلک نجات یابد. فلک در قصد آزارم چرایی؟ گلم گر نیستی خارم چرایی؟ تو که باری ز دوشم بر نداری، میان بار سربارم چرایی؟ از آنجا که ذات وجود عشق خالق به مخلوق است، لذا کل این افسون و مالی خولیای بشر از عشق است و عین عشق است، ولی عشقی ناحق و فریبنده و ابلیسی است و انسان را به نابودی می کشاند، زیرا عشق انسان به مخلوقات خدا عین خودپرستی است و باید هم به ابطال و جنون انجامد، زیرا مخلوق دارای ذات عدمی است. ولذا عشق به مخلوقات همان عشق ضد عشق است، چون که عشق از ایثار است و نه خودپرستی. پس فقط عشق مخلوق به خالق است که موجب نجات است، زیرا عین عشق است و پاسخ به عشق خداست. و عشق مخلوق به خداوند خالق جز به واسطه ارادت و عشق به اولیا و عشاق حق ممکن نیست و ما بقی باز هم به خودپرستی منتهی می شود، یعنی پرستش ایده‌ای که نامش خداست ولی اسم مستعار خدا است. اکثر مردم خداوند را به واسطه ظن خود یا ذهن خود می خوانند و این پیروی از هوای نفس و معصیت بر خداست و شرک است که ظلم عظیم است. قرآن: خداوند از شما مؤمنان سوال می کند و آن این که آیا پیروی از خدا حق است یا پیروی از کسی که خداوند هدایتش نموده است. قرآن: بدان پاسخ است که سرنوشت انسان را در جهان می سازد. عشق مخلوق به مخلوق، عشق عدم به عدم است، ولذا نهایتاً از هر دو سو محکوم به ابطال و انکار است، زیرا عشق از ذات است و ذات مخلوق عدم است، الا انسانی که در ذاتش به خدا رسیده باشد.